حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد المهديين المنتجبين سيما بلية الله في السماوات والأرضين واللأو الدائم على أعدائهم أجمعين من العام إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا فيكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون محضر مبارك سران گرامی سخن در ادامه آیاتی است که ذات حق در سوره مبارکه بقره پیرامون جماعت بنی اسرائیل مطرح نموده است. دیشب اشاره کردیم مثلا مبارکتون که به لحاظ اون که سوره بقره اولین سوره است که در مدینه بر پیغمبر مکرم نازل شده است و جب مدینه یه جبی است که حاکمیت و نفوذ با یهودیان و بنی اسرائیل است، این آیات شریفه یه ضربات مهلکی است که بر این جماعت وارد می کند، پیشینه اینها رو بازگو می کند، وضعیت روحی این جماعت مطرح می گردد، بسیار حساس است از جهت سیر تاریخ اسلام. دنباله ارائز دیشب اشاره کردیم در پایان بحث که خداوند فرمود و باو به غضب معلا غضب، شما غضب خدا رو بر غضب خدا به خودتون نزدیک کردید، ولی کافرین عذاب مهین و خداوند برای کافرین عذاب مهین دارد. کلمه عذاب مهین که در پایان آیه دیشب بود، مهین از ماده اهانت می آید، اهانت از ماده هون به معنای پستی و خاری، مهین یعنی پست کننده و خار کننده. خود عذاب، خود پیشگیری، خود تعذیب، جلوداری و نگاه داشتن کس گاه ممکن است بدون این مسائل باشد، گاه ممکن است همراه با اهانت و تحقیر باشد. خداوند هنگامی که بحث عذاب خود رو مطرح می کند، بحث عذاب ذات احدیت صفاتی به دنبال دارد، گاه عذاب علیم است، گاه عذاب شدید است، گاه عذاب مهین است، یا شدت اون، یا دردناکی اون، یا پایداری اون، دوام اون، یا اون که تحقیر کننده بودن اون، نوعا به عنوان صفت در کنار عذاب الهی مطرح شد. خب و اما آیی که امشب مظهر و مبارکتون مطرح شد ادامه همان گفتگوست. و ایزا قیل لهم، انگامی که گفته می شود به ایشان، خب ایشان که هستن ضمیر مطرح شده است، مشخص سخن هنوز با بنی اسرائیل است. هنگامی که به بنی اسرائیل گفته می شود ایمان بیاورید به اون چه نازل کرده است خداوند، اذا قیل، اینجا فعل مجهول است، هنگامی که گفته می شود، فاعل کیست معلوم نیست، نوعا فاعل رو زمانی که بنا دارن تعظیم برای امری باشد یا تحقیر باشد، نقطه مقابل اون فاعل رو بر می دارن. مالی دزدیده شده است، حالا این سارق رو بگیم چی دزدیده است، چی ندزدیده است، اصلا دل نداریم، نمیخواییم نام اون رو بر زبان بیاوریم، اونقدر حقیر است که نمیخواییم اسم اون رو مطرح کنیم، بگیم سرق المال، یعنی مال سرقت شد، نمیگیم سرق فلانون، فلان کس مال رو دزدید، میگیم سرق المال، مال رو بردن، مال دزدیده شده. گاه نه تعظیم، نه به لحاظ تعظیم و وضوح هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نامت رو بردن کمال بیادبی است، مبین خلق الانسان و ضعیف، انسان ضعیف آفریده شده است، خالق کیست گفته نشد، خلق الانسان و ضعیف، چه کسی انسان را آفریده است، خلق الله الانسان ضعیف، منتها الله که فاعل است در جمله برداشته، در جمله برداشته شده است به لحاظ تعظیم، به لحاظ اون که نام اونقدر عظیم است، اونقدر جلیل است که این نام رو بر زبان جاری کردن قدرت میخواهد، جسارت میخواهد، چنین خصوصیاتی وجود دارد. اینجا چنین است. و اذا قیل لهم، هنگامی که گفته می شود به این یهودیان، چی می گوید؟ فاعل خدا و رسول آن است. رسول الله از زبان حق می گوید که آمنو، ایمان بیاورید به ما انزل الله، به اون که خدا نازل کرده است. یهودیان، این قرآن وحی امروز است، این سابقه وحی رو بگذارید امروز، قرآن کتاب و حجت باهره الهی است. ایمان بیاورید به ما انزل الله، به این کتابی که خدا فرستاده است. قالو، اینها پاسخ میدهند، نو امنو به ما انزل علینا، ما ایمان میآوریم، ایمان داریم به اون که بر ما نازل شده است. و یکفرون به ما براه، و به غیر از اون که بر ایشان نازل شده است کفر میبرزند و اعتقادی پیدا نمی کنند. خب نکته جالب اینجا مطرح می شود، پیشنهاد ایمان و اعتقاد به نزول وحی آسمانی به این جماعت و گروه مطرح میشه. آن پاسخی که اونها میدن چیست؟ آن است که ما ایمان می آوریم به اون که بر خودمون نازل شده است. یعنی چه بر خودمون نازل شده است؟ همون گونه که دیشب نیز به یه مناسبت دیگر اشاره بود، اون که بر ما نازل شده است، اون که مربوط به خود ماست، یعنی مربوط به تیره بنی اسحاق است، اون که مربوط به نژاد ما یهودیان است، در سر و چشم است، اون رو میپذیریم. اما چیزی غیر از نژاد خودمون رو نمیپذیریم. برای ما ما انزل الله، اون که خداوند نازل کرده است، به خودی خود مهم نیست. از طریق کی باشد برای ما مهم است. چه کسی این وحی رو میگوید؟ اینی که شما الان به عنوان قرآن میگید اگر یک پیغمبر عرب میگه، این اگر یک پیغمبری از قریش میگوید، از بنی هاشم میگوید، نمیخواهیم. اما اگر یک پیغمبر یهودی میگوید، اگر همین قرآن رو یک فرد بنی اسحاق و اسرائیلی میگوید، میپذیریم. اما اگر همین مطالب را کس دیگری از غیر بنی اسحاق میگوید، نمیپذیریم. دقت فرمودید قضیه چیست؟ ما طریق رو مینگریم، ما به خود وحی کاری نداریم، خود وحی هر چه باشد. اما اگر این از طریقی است که مطابق میل ماست، میپذیریم و الا نمیپذیریم. خب این نکته ایست بسیار بسیار مستهجن که اساسا نه در زمینه وحی، بلکه در هر کجا، در تمام زمینه ها میگیرید اون دستوری که مطابق عقل است، مطابق فطرت و دیدگاه واقعا خردمندان عالم است و شرع مقدس و بزرگان نیز اون رو توصیه کردن، اینه که ما هیچگاه به تاریخ کاری نداریم. چی گفته است؟ گفته باشد. از کجا آمده باشد؟ آمده باشد. اگر ما قطع و یقین به حقانیت مطلبی پیدا کردیم، خود قطع حال و بحثی دارد در علم اصول، ما هیچ حجتی بالاتر از قطع نداریم. اگر برای ما علم و قطع اومد به یه مطلب و یه موضوعی، ما هیچ کار نداریم از کجا آمده است این مطلب، برای ما اصلا مطرح نیست. مگر بارها به ما نگفتن خذ العلم من اطفال الرجال، بگیرید علم را از دهان مردان، شما علم بگیرید. حالا اینا رجال میخوان مسیحی باشن، مسلمان باشن، یهودی باشن، مارکسیست باشن، اگر شما حرف خوب دیدید هر جا بگیرید، اگر شما بیان زیبا دیدید، نکته عالی دیدید، بنگرید به اون. همون جمله که آیان حفظید، هم به عیسی مسیح نسبت داده می شود این جمله، هم از کلمات دوربار اهل بیت عصمت و طهارت است که انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. شما بنگرید به سخن و گفتار، نه به گوینده. شما ملاک برایتون طریق و شخص نباشد. ما فدایی پشت مرده شخص نیستیم. برای ما عقیده مهم است، برای ما مطلب مهم است. حقانیتون ارزش دارد، نه آوازه و نه نام در دین رو دوام می کند. شما کجا به تیر می نگرید؟ انظروا الی ما قال، ببینید مطلب چیست. لا، نه این که نگاه کنید به من قال چی می گوید. باز در کنار این جمله زیبا رو که واقعا باید در خانه یه سپار، این جمله زیبا رو که وجود مقدس امیر المومنین در قصار کلمات در نهج البلاغه دارد که اعرف الرجال بالحق، اعرف الرجال بالحق فالحق بالرجال. شما با شناساییتون اشخاص و افراد و انسانها را نسبت به حق بسنجید، نه اینکه حق رو با افراد بسنجید. چون فلانی میگوید پس درست است، چون فلان کس میگوید پس باطل است. این چه حرفیست؟ شما مطلب رو به حقانیتون بنگرید، گوینده رو چه کار دارید؟ هر کس که خذ الحکمت ولو من ید المشرک، این هم از حکمت های لحجل بلاغه امیر المومنین، حکمت رو بگیرید ولو از دست مشرک باشد. زنانه مؤمن حکمت است، مؤمن حکمت رو میجوید ولو من ید الیهودیه، ولو من ید الیهودی، ولو در دست یهودی باشد.
به طور کلی این عدم حساسیت رو در شرع مقدس، این وسعت نظر را، این بی‌تعصب بودن را در رو آوردن به حق و حقیقت در اسلام بارها به ما تعلیم دادن. این دوریه در بنی اسرائیل نبود. اون حالت دوج بسته، تعصب گروهی، نژادی، اگر مطلبی از خود ماست، طریق ماست میپذیریم، اگر از غیر راه ما نیست نمیخوام، ولو حق است، ولو ما انزل الله از خدا نازل کرده است، اما چون از طریق راه خود ما نیست مورد قبول نخواهد بود. خب این انحطاط این فکر و این جماعت رو کاملا روشن میکنه که اینا کی بودن چی بودن. فرمود خانو نؤمن به ما انزل علینا، ما به اون که مربوط به خودمونه، از انبیاء خودمون است، ایمان میاریم. اما با یکفرون به ما براءت، به اینا کافر میشن به ما براء اون که از خود دارن، غیر از اون رو نمیپذیرن. و حال این که وهو الحق و مصدقن به ما معهم، این ها اگر عقل داشته باشن، این یهودیان و بنی اسرائیل هیچگاه منکر قرآن نمیشن، چون این قرآن حقیست که مصدقن لما معهم، تصدیق میکند اون چه دارن. دیرها عالی ترین و برترین سندی که ما در وجود موسی، در وجود عیسی، در حقانیت اونها، در آثار اونها داریم، کلام الهی و قرآن است. اگر قرآن و سند قرآن نبود، وجود عیسی از جهت تاریخی مشکوک است. محققین و تاریخ نویس ها چیزی از زندگی عیسی بازگو نکردن، بسیار کم، بسیار کم. اونها که تاریخ رو بعد از عیسی نوشتن، یه رگه های اشاره به عیسی دارند. تجلی شخصیت عیسی در قرآن است. روح الله در قرآن روح الله است. کلمت الله در قرآن چهره او دیده می شود. مادر او همان گونه که دیشب توصیف عیسی ابن مریم گفتیم و مادر او را بازگو کردیم، در قرآن شناخته می شود. سورة المریم در شأن او می آید، یا مریم اغلطی در ربک گفته می شود. این قرآنه که سند حیات شما اگر عقل و بصیرت داشته باشید، این قرآنه که به موسی وجاهت میدهد، این قرآن است که به عیسی شخصیت میدهد. اگر ما قرآن رو کنار بگذاریم، ما نه موسی قبول داریم نه عیسی قبول داریم. این مصدق لما معه، این تصدیق میکنه، این فکر و این تأمل رو نداشتن یهودیان. اینها با اون تعصب خاص نژادی و ویژگی هایی که داشتن نمیپذیرفتن. و حال این قرض کردم اساس کار شما رو این تصدیر می کند. شما بدانید قرآن نیامده است که چیزی از کتاب شما رو رد کند. هیچ حلالی نبوده است که بخواد قرآن حرام کند، و هیچ حرامی نبوده است که قرآن بخواد اون رو حلال کند در شرع شما. قرآن نیامده است بگد حالا حرام ها پنج تا بوده شما چهار تاش کنید. نه، اومده است توسعه به کار داده است. دیشب اشاره کردم رابطه مراتب تحصیلی است. اگر قرآن اومده، حالا شما تا یه حدی شناخت داشتید، قرآن اومده شناخت شما رو بالاتر میبرد. مکمله، تکمیل کننده است، توسعه دهنده است. نیومده که بنیاد شما رو از بین ببرد. چرا تعصب نشان میدهید؟ چرا اصرار میورزید بر لجاج و عناد خودتون؟ مصدقون مصدقن لما معهم، قول بگو پیغمبر، نه دروغ میگویید. شما میگویید قرآن را نمیپذیریم، اما به وحی آسمانی دیگر که تورات باشد ایمان داریم. انجیل را نمیپذیریم، اما تورات را قبول داریم. بگو بنی اسرائیل دروغ میگید، شما تورات را هم قبول ندارید. این بهانه است. قل فلم تقتلون انبیاء الله، اگر شما چه میگید، آیا در قرآن در تورات به شما اجازه دادن آدم بکشید؟ آیا قتل را در تورات به شما مجوز دادن؟ کی گفته است شما اون هم چه انسانهایی را؟ لما تقتلون انبیاء الله، گاه انسان یک کسی رو میکشه، یک قاعده داریم در فقه بد نیست، بل تزاهم، قاعده تزاهم، گاه تعارض داریم، گاه تزاهم داریم. تعارض اینه، این دلیل میگه این کار مثلا، خب این کار رو انجام بده، اما در این اینکه این دلیل میگه در این زمان در این ساعت فلان مسلمان باید این کار رو بکنن، خب یه دلیل دیگه میاد تعارض با این دارد، میگه نه این کار رو باید بکنن. خود دو دلیل با هم ناسازگارن. یه دلیل اومده از میگه این شی حرام است، یه دلیل دیگر اومده از میگه این شی واجب است. اصلا ها گیر میکنن. یه فقیه بین این دراماتی که وجود دارد باید این صدها راه رو بره، دهها راه رو بره، تا ببینه رفع تعارض به چیست. اگر گفته سمن الازرت صبحتون لا بی لا مثلا بأسر بی الازره، ازره فروشی ایراد ندارد، ازره سمن اون حرام است، نمید چین کار را بکن، هر دو حدیث است، هر دو معصوم فرموده است. و این کار فقیه اینه که ببینه چرا معصوم این دو حدیث متضاد و متناقض رو فرموده است، بعد راه رو پیدا میکند. ها این نظر به این شرایط دارد، اون نظر به اون شرایط. این روایت صدر تقیتن در محضر امام صادق چه جبی بوده است این بزرگان داشته، چه جبی حاکم یاد داشته است. بنی العباس وقتی اینها یه مقداری پاشون عزیزان محکم شد، اینها روی بنی امیه رو سفید کردن. خیال نکنید بنی العباس اینها مرده های پاکیزه تری بودند از اونها. بنی العباس وقتی به قدرت رسیدن، این شعر رو همون زمان قدرت اینها تصنیفوار میخواندن، یا لیت یا لیت جور بن المروان دام لنا و لیت عدل بن العباس فی الناری، ای کاش همون ظلم ما بن امیه و بن المروان میماند و عدالت ظاهر ساز بن العباس نمیامد. اینها خیلی مکار بودن بن العباس، مخصوصا در روی کار آمدن که از احساسات جماعتی استفاده کردن، یک گردن کلفته و قلدر در پیش انداختن مصنب و مسلم که به وسیله اینها سر کار بیان قدرت پیدا کنند. بعد اینها رو قربانی کردن، اینا نفهمیدن که آلت بستن، اومدن به یه وضعیتی حاکمیت پیدا کردن، گرده رو محکم کردن، وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت رو نگاه کن، کار با انجا میکشد که هنوز اینا یکم بیشتر قلت پیدا نکردن. وجود مقدس موسی بن جعفر من سجن الی سجن، بعد زاده رسول خدا از این زندان به اون زندان باشه، در زندان های بن العباس باشه، یک کمی قدرت پیدا کرده. حالا در یه برهه زمانی باز یک کمی سیاست معمونی یک کمی تحولاتی دارد، یک فضای مختصر ایجاد میکند برای وجود مقدس سامر الحجج تا وجاهت آبرو بگیرد، باز قضیه عوض میشه. همون جا هم باز برنامه قتل شهادت هست. بعدم چه میبینیم؟ تا پایان دوره امامت، دوره حضور امام، این قضایا وجود دارد. شدیدترین اختناقات رو ما در زمان امام دهم و یازدهم میبینیم. یعنی حضرت عسکری میشد وجود مقدسش تا یه لشکر در یه شهری که تمام پادگان نظامی است، این حجت الهی رو در اونجا حبس میکنه. این قدرت رو، این ظلم رو بل العباس روا میدارن. یا لیت جور بل المردان دام لنا و لیت عدل بل العباس فی الناری. اینا هم چون انسان هایی بودن که قدرت رو محکم، حالا با این جد اختناقی که روز کردن، شاگردان میومدن محضر وجود مقدس امام صادق، مامورها جاسوس های ویژه میومدن نمیذاشتن آقا صحبت کنن، حضرت چیزی میگفتن. اینها میومدن بیرون. باز خب وقتی صحنه خالی میشد مطلب رو بازگو میکردن حقایق را. اینها میومدن بیرون میفه گوش هم میگفتن مراقب باش، آقا لقد اعتاک من جراب نوره، آقا یه چیزی به تو گفت. حالا ترجمه نمی کنم، آقا یه توب رو چه؟ نه این اون نیست، این نبود حکم خدا. تو ندیدی فلانی و فلانی در مجلس نشسته بودن؟ آقا به لحاظ وجود اینها نمیتونه صحبت کنند، نمیتواند حکم خدا را بگوید. خدا میداند چه حدیث، چه تعالیمی رو شاگردان امام صادق تو خانه هاشون زیر خاک کردن، به لحاظ اینکه دستگیر نشن گردنشون نره بداد به دست بن العباس. یک چنین جوی، یک چنین اختناقی، این شد تعارض عدله، این دلیل صادر شده. اما یکی تقیه ایست، یکی حکم الله واقعی است. این شناخت رابطه داره، این دقیقا آزمایشگاهی میشه، کاملا مشخص آنالیز میشه که این چیه اون چیه، حکم خدا کدام است، طریقه کدام است. بسیار بسیار برای اهل فن اصلا علومی داریم که همین رو نشان میده برای ما. برها تعادل و تراجی یه بخش از علم و اصول است، این یه بخش. اما گاه تزاهمه، یعنی چه؟ دارید از یه جهت میشید میبینید برها در و خانه باز است، در و خانه باز است و اینجا ملک غیر است. حوز خانه رو میگیم یه بچه در حال دست پا زدن از داخل حوز. بالای سردر این خانه نوشته است که هر کیم دستشو به دیوار این خانه بماند لعنت خدا بر او باد. هم این زور نوشته اصلا. حالا ما چه بکنیم؟ این بریم داخل خانه اون بچه رو نجات بدیم، مالکیت رو محترم بدنیم، چه بکنیم؟ این تزاهمه. دلیل لا تقصد قصد نکن تصرف در مال غیر نکن بدون اذن صاحب، میگه نرو. نجات جان انسان میگه برو، چه بکنیم؟ این میشه تزاهم. هر دو دلیل داره، تعارض نداره، دلیل روشنه. شما گیر کردید چه باید بکنید؟ میگید بسم الله میرم تو جان انسانی رو نجات میدم. مثلا اینجا باید ببینیم کدام دلیل محکمتره، کدام اولویت داره، کدام اهمه. حالا ما اگر یه تصرفی کردیم در مال غیر، این جرمش بیشتره یا اینکه یک انسان نجات بدیم ثوابش بیشتره؟ کدام؟ میگم جان انسان. حالا با این مثال، کنار دریا ایستادید، کنار استخر خواب ایستادید، دو نفر انسان در حال غرق شدن است. این فریاد میزند که آی بگیر ما رو، اومدد یا للمسلمی، اومدد یا للمسلمی، داد میزند، فریاد میزند. خب شما هم یک توان، یک جسم به اصطلاح ناتوان زیدی بیشتر رسید، نمیتونید که دو نفر رو نجات بدید در آن واحد. باید برید قدرت دارید یکی از اینها رو نجات بدید. حالا بعد مطرح میشه، خیلی زیبا و ظریف این فقها مطرح کردن این مسائل جزئی فرعی رو. حالا اگر دو نفر در حال قرار شدن، ما کدام رو بگیریم؟ به چه ملاکی عمل کنیم؟ اون که جوانتره یا اون که پیرتره؟ اون که دست راست و دست چپ؟ چه فضیلتی، چه چیزی؟ میگن اینجا الاهم و فالاهم، اگر یکی از اینها پیغمبر و دیگری امت، پیغمبر رو بگیرید. اگر یکی از اینها امام و دیگری معمومه، امام رو نجات بدید. اگر یکی از اینها عالم است و دیگری غیر عالم است، عالم رو نجات بدید. بعد میگن اینجا دقیقاً میگن فضاهم چی اقتضا میکنن؟ آه پیغمبر کسی است که اگر بحث این باشه که جان رو نجات داده باشه یا جان 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، میگم جان پیغمبر باشه 1000 نفر برن. و کان ابراهیم امتا واحده، گاه ابراهیم یه نفر نیست، یه امته. این قرب در نزد خداوند متعال دارد. شما انسان میکشید، اونم چه انسان هایی؟ لمه تقتلون انبیاء الله، شما پیغمبران خدا را کشتید، شما زکریه ها را کشتید، شما یحیی ها را عره کردید، شما چنین کسانی را کشتید، این بزرگواران رو به درجه شهادت رساندید، صدها پیغمبر رو شما بنی اسرائیل کشتید، دم از ایمان به تورات میزنید؟ کجای شما ایمان به تورات دارد؟ لما تقتلون انبیاء الله. نهایت اینجا نکته ظریفی که وجود دارد، لما تقتلون فعل مضارع است، یعنی در این حال سوابق رو که میگه باز اشاره به این بنی اسرائیل زمان نزول قرآن نیست، خداوند دارد همون رویه رو شما هم داره. شما آب پیدا نمی‌کنید و الا هم شما شناگر قهاری هستید، شما پیغمبر پیدا نمی‌کنید و الا گردنش رو می‌زنید، شما هم مثل اون دیوان پیشینیان خودتون هستید، همون رویه ها رو دارید. لما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین، بلغت جاءکم موسی بالبینات. حال بیاید برای شما یه قدری بررسی میکنیم، از تاریخ بازگو میکنیم. بلغت جاءکم موسی بالبینات، پرونده شما دست ماست ای بنی اسرائیل، آمد موسی به سوی شما. جاءکم موسی بالبینات، دست خالی که نیامد. این موسی در آیات قبل اشاره کردیم، حدود 2 ماه قبل آیات در همین سوره مبارکه های حدود بین 60 تا 70، بابا چیزهایی که موسی دارد هیچ پیغمبری ندارد، مگر پیغمبر اسلام چند تا دریا رو شکافته است؟ نه اینکه نتواند، اما وظیفه پیغمبر نبوده، اقتضا زمان پیغمبر نبوده است و معجزات نبی رحمت این نبوده است. ابراهیم چند تا سنگ و چوب زده است به اون که آب جریان از این پیدا کنه؟ عیسی چند تا کار موسی را کرده است؟ این یه کارهای عجیبی انجام داده است این پیغمبر. بیاناتی که موسی دارد، معجزاتی که موسی دارد هیچ پیغمبری نداشته است. این یه پیغمبری که تمام وجودش معجزه است. اونقدر آیات بینات قوی برای شما آورده است. لقد جاءکم موسی بالبینات، اما ثم اتخذتم العجل. اونقدر تعالیم موسی قوی بود و معجزات اون آشکار که ما فکر نمی‌کردیم دیگه بعد از اینکه موسی بیاد و این مطالب رو بگه شما تکان بخورید. اونقدر این معجزات قوی بود که دل شما باید محکم شد، که شما مانند کوه تکان نمی خوردید و نمی لرزیدید. اما متاسفانه دیدیم 30 روز 40 روز جناب موسی رفتن برای انجام وظیفه. و وعدنا موسی 30 لیله، هنگامی که 30 روز موسی به 40 روز کشید، هنگام گفت بنی اسرائیل ما 30 روزه می رویم، خداوند 10 روز افسود، دید که این صوفی شراب اون گشت شود صاف که در شیشه بماند 40، این موسی باید 40 شبانه روز در طور باشد تا اون قابلیت کامل دریافت وحی رو وجود و جان نازنین این پیغمبر بیابد. اما هنگامی که این قیلت 40 روزه رو شما دیدید چه کردید؟ ثم اتخذتم العجل، تمام اون تعالیم رفت، تمام اون معجزات رفت، شما یه مرتبه باز هوای وطنم، باز شما ثم اتخذتم العجل، باز شما یاد گوساله کردید. ثم اتخذتم العجل، اتخاذ العجل، عجل یعنی گوساله. ما در فارسی خود واژه کمتر داریم، ما فرزند پاریاسیوانات هم اسم خود اونها رو میگیم، اما در عرب فرق میکنه. مثلا فرزند اسب رو مهر میگویند، مهر. مثلا فرزند گوسفند رو میش رو حمل میگن، دارن بز رو جعب میگن. مثلا هر کدام از اینها اسم خاصی دارن. تمام اینها فرزند گاو رو اجل میگن، همون گوسالت ما در فارسی، باز از خود همون واژه استفاده میکنیم، میسازیم. ثم اتخاذ، شما گوساله را اتخاذ کردید. کلمه اتخاذ از ماده اخذ میاد، اخذ رو معنا میکنیم گرفتن، اما اتخاذ غیر از اینه. انگامی که انسان یک چیزی رو میگیره، به یه چیزی توجه میکند با صدها امید، اعتماد به آن میکند، توجه به آن میکند، این میشه اتخاذ. اتخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم خلیل خدا، اتخاذ میشه به عنوان خلیل خدا. خدا خیلی نظر به ابراهیم دارد، خدا خیلی اعتماد به ابراهیم کرده، از گفته از اینی جاولو که لناس اماما، کافی ابراهیم چپ نگاه کند، کسی که امام و الگوی الهی است برای تمام انسان ها، کافی این یک قدمش رو یه اپسیلون کج بگذارد تا سریا می رود دیوار کج، خدا می داند چه می شود. خیلی خدا اعتماد دارد به ابراهیم که ابراهیم را به عنوان جاهل و کل الناس اماما انتخاب می کند. دو کس این مقام رو دارند که خدا همه چیز اونها رو تایید کند، یک قلم امضاشون کند. شما اگر حرف بزنید از ماست، اگر سکوت کنید از ماست، شما اگر بغض کنید از طرف ما بغض کردید، اگر محبت نشان دهید از طرف خداست، شما اگر دست بالا بیاورید از طرف ماست، پایین بیاورید از طرف ماست. دو کس در بین انبیا تصریح این مقام رو پیدا کردن، یکی همان بزرگی هست خلیل الرحمن است و دیگری وجود مبارک خاتم انبیا و حضرت محمد بن صلاح. نبی مکرم اسلام است که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اون مقام بالای اقتداء کلیه به وجود او از سوی خداوند متعال تجویز میشه و دستور اون داده میشه. این مقام رو سمت تخصم اتخاذی با هزاران اعتماد و تکیه ابراهیم خلیل الرحمن میشه. خدا خطاب میکند ما و شما رو، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، مؤمنین مباد اتخاذ کنید، اتخاذ یعنی گرفتن با تکیه و اعتماد، مباد اعتماد کنید به غیر مسلمان، مباد به کفار، مباد به مشرکین اعتماد کنید، اینها هیچ قولشون قولیست، اینها هیچ دوستی اینها دوستی نیست، هیچ نزدیکی به اینها خیلی در آن وجود ندارد، اینها رو اتخاذ الولی نکنید، اینها رو اتخاذ نکنید. اتخاذ گرفتنی که در آن اعتماد و امید است. فرمود سمت تخستم العجل، شما در نبود موسی 40 روز موسی غیبت کرده است، اتخستم العجل، با صد امید و اعتماد دنیا رفتید سراغ گوساله، عجب بد معامله کردید، و انتون ظالمون، شما ظلم به خود کردید. بنی اسرائیلی که شما با اون تعالیم موسی را میگذارید و خدای موسی را میگذارید و علی تأسف به سوی اون پرستش سامری و گوساله سامری میروید، شما بسیار اندیشه منحطی دارید که چنین مبادله میکنید و چنین انتخابی میکنید. و انتم ظالمون، از مانیالی ظلم وضع و شیفی غیر موزه، انسان وقتی چیزی را در بگه جای خود مینهد و میگذارد و صرف میکند، این ظلم است، مصداق بارز ظلم همین است. یه استعدادی که نباید در این مسیر صرف بشه، اگر در این مسیر نعمتی خدا داده است، خدا توانی داده است، استعدادی داده است، فکری داده است، حالا این استعداد و فکر در این صرف بشه که یه چیزی بسازد که مخرب برای بشریت باشه، این استعداد و این حافظه در جایی صرف بشه که چگونه میشه از این دیوار بالا رفت، چگونه این در بسته رو میشه باز کرد. اگر انسان این استعداد و فکر و اندیشه رو در این باری صرف میکند، این میشه ظالم. این فرد خدا جمالی داده است، چهره داده است، زیبایی داده است، این زیبایی اگر دام شد میشه ظلم، اگر این زیبایی به کام شد میشه عدل، اگر در جای خود مصرف شد این عدالت است، اگر در غیر مسیر به کار بسته شد این شد فتان برای جامعه، میشه ظلم. هر شیئی رو اگر در جای خود و در مسیر خیش به کار بستیم عزیزان، این عدالت است، عادل چه انسان است. اما اگر شیئی رو در غیر مسیر خود به کار بستیم، این ظلم است. ظلم عالی ترین ملموس ترین مفهوم اون اینه. شما چه کردید؟ این فطرت پرستش و خدایجویی رو خدا در نهاد تمام انسان ها قرار داده است. اساسا فطرت الله التي فطر الناس عليها، خداوند فطرت انسان رو خدایجو قرار داده است. شما این روحیه خدایجویی و عبادت جرایی و معبود خواهی خودتون رو برای کی صرف کردید؟ برای گوساله سامری؟ شما پستر از گوساله سامری هستید که چنین اتخاذ و انتخابی میکنید، و انتون ظالمون، شما ظالمید که چنین انتخابی را دارید. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، خب بگم این آیه رو که یه قدری سریع‌تر برسیم تا به یه قدری از مباحثی که جنبه خب مسائل اخلاقی بیشتری داشته باشد در این شبها محضر عزیزان مطرح شود. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، خدا پیش بیاد و باز هم این لجاج ها و عنادها دیده بشد، من جمله و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. یاد بیارید بنی اسرائیل زمانی که ما از شما میثاق گرفتیم و چه کردیم؟ و رفعنا فوقکم الطور و بلند کردیم بر فراز سر شما کوه طور را، و بلند کردیم بر فراز سر شما کوه طور را. خود ما آتینا کن، گفتیم بجیرید اون چه به شما به عنوان وحی دادیم، بجیرید، دریافت کنید، بپذیرید. حالا این جریان در غیر قرآن به این آیاتی که عرض می کنم اینه، در تاریخ در سیر روایات تاریخی اینطور نقل می کنم که انگامی که موسی تورات رو برای بنی اسرائیل آورد و به اینها ارائه کرد، استنکاف کردن، گفتن برو بابا این تورات رو در خود میکند. مثلا اینها با وضع مهمی با موسی برخورد کردن، انگامی که اهانت پیغمبر شد، خداوند سبحان برای این چینها رو به خط بیارد و بیاورد قدرت و قضا به خویش رو نشان داد. چه کرد؟ و از نطقنا الجبل فوقهم، خداوند کوه طور رو از جا کند. این در تاریخ نوشته خداوند کوه طور رو از جا کند و بر فراز سر بنی اسرائیل قرار داد. بنی اسرائیل ایمان میآورید بیاورید، میپذیرید بپذیرید، با این زحماتی که موسی برای شما کشیده است نکشید، کوه شما رو پرس میکنه. این چیزی که در تاریخ نوشتن مورخین خود بنی اسرائیل و یهودیان نوشتن، این کوه بر فراز شما ایمان آوردید، آوردید و الا بر سر شما به زیر می آید و شما رو پرس میکنن، له میکنن. و نسائل هم سرها رو بر خواب گذاشتن، با یک نگاه میکنن بیرن این کوه میاد پایین یا نمیاد. اگر میاد یک چون پایین کرد بگن پذیرفتیم، اگر نمیاد بگن ندیده، پس عقب رفت بگن نه خب باز بلندشن فرار کنن. این هم در خود تاریخ میشن که چه این حالتی برای اینها پیش آمد، با یه چشم نگاه میکنن، با یه چشم سر به خواب دارن، با این وضعیت بپذیرن یا نپذیرن. خب این در منابع تاریخی است. اون چه در خود قرآن وجود داره، آیا کوه کنده شد یا نه، محل تأمل است. قرآن دارد و از نطقن الجبل، نطقه به معنی تکان دادن و لرزاندنه. وقتی یه شیء رو خیلی میلرزانن و تکان میدن، این نطق است. و از نطقن الجبل، ما کوه را به لرزش و اضطراب شدید درآوردیم، یک شمه از عذاب به اینها نشان دادیم. بنی اسرائیل ایمان میآورید، بسم الله، نمی آورید، کوه در حال ارزش خود می شود و سفنا رو در بر می گیرد و تک تک خواهید شد. خب میشه اینطور از خود قرآن تا این حد رو یقینا استفاده کرد. و از نطقن الجبل، استراب لرزش کوه، اگر امر خدا بیاید کوه کنده بشه، هیچ استبادی ندارد، بر سر اینها بزنید، قدرت خداوند که حدی ندارد. و از رفعنا فوقکم الطور، بلند کشیده این کوه رو در کنار شما قرار دادیم و منتظر بودیم ببینیم چی میکنید، آنگاه این کوه میلرزید و بر سر شما فرود میآمد. از خود آیات قرآن کنده شدن کوه، بالا سر اینها قرار گرفتن و افتادن شاید 100% استفاده نشه، اما لرزش و اضطراب و تکان خوردن که اینها بپذیرن یا نپذیرن استفاده میشه از آیات. خب اون هم روایات تاریخی است، اگر مورد اعتماد بود که بحثی نیست. فرمود و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، خذوا ما آتیناکم، گفتیم بگیرید، خذوا ما آتیناکم بقوه، چقدر شما سستید، چقدر شما پستید، بگیرید به قوت ما آتیناکم به قوت، با اشتیاق بگیرید این وحی را، با علاقه بگیرید این وحی را. چرا اینقدر دیمیدید به وحی الهی؟ چرا این مقدار سست برخورد میکنید؟ خدای سبحان وقتی میخواد وحی را، کتاب را به یحیی بدهد، آن کتاب یحیی چیست؟ بحث یحیی در جای خود باید مطرح بشد. میگه یا یحیی خذ الکتاب به قوت، یحیی اگر تمام وجودت عشق بشد، اگر تمام هستید علاقه به این وحی باشه، اونگاه میفهمی چیست، اونگاه میفهمی وحی. باید اینطور بگیری، تو باید تمام وجودت اشتیاق باشد. اگر با تمام عشق و علاقه آمدی به سوی این وحی، اونگاه لذت این وحی رو میفهمی. کما که ما در مورد قرآن این بحث رو داریم، اون کسی که جسته و گریخته با قرآن سر و کاری دارد، حالا گاهی نگاه کند، گاهی نگاه نکند، برسد نرسد، اول از دویدن و این طرفی درف زدن فرصتی پیدا کرد، از کوه و صحرا و دشت فارغ شد، یک سری هم به قرآن بزند، جایی در حال را یاد املاکی می کند، یاد احیایی می کند، برای مرحوم پدر بخواند، یک سری چیزی نمی شود، هیچ یک. اون که باید از قرآن حاصل باشد حاصل نمیشه برای انسان. اون که قرآن نور است، الله نور السماوات والارض، خدای علی اعلی مجموعه عظمت و نوراویت وجود است و کلام اون مستاق نور است، این نور دل کسی رو نمیگیرد. اون کسی از قرآن حظ و بهره میبرد، وجودش قرآنی میشه، زندگیش قرآنی میشه، که عشق به قرآن داشته باشه، با قوت به سراغ قرآن بیاد، با قوت بخشی از زندگیشو ساعت شبانه نشو بگذاره برای این کار، مطالعه قرآن، تحلیل قرآن، تفسیر قرآن، آشنایی با مضامین اون، درس زندگی گرفتن، عقیده گرفتن، اخلاق گرفتن، معرفت گرفتن. اگر با عشق باشه، با علاقه باشه، عمیق اثر میکنه، عمیق اثر میکنه. اما وقتی که با سستی باشه، با تفریحی باشه، تفننی باشه، کاری که با تفریح و با تفنن باشه، نتیجه اون هم مشخص است، پایان اون هم کاملا روشن است. بنی اسرائیل به قوه با عشق و علاقه بگیرید این دوران. خب گرفتن متفاوته. در آیات نامه عمل وقتی که صحیفه عمل رو در قیامت به دست انسان ها میدن، بعد اونجا دو تقسیم میشن انسان ها، آیات مشخص میکنن، مجموعه لیست و بولتن، مجموعه عمل کرد روی عمر رو میخواد بدن دست یک انسان، چک کن ببین همین ها هست یا نه. واقعا ببین، اگر در شب پاتو تکان دادی هست، اگر در روز نگاهتو چپ کردی هست، ببین اگر دلت خطوری کرد هست، هر چه بوده ریست دروش لا یقادر صغیرتن ولا کبیره، هیچی نیست که در این کتاب نباشد. ما لحاظل کتاب خود ما میگیم در قیامت، ما لحاظل کتاب، این عجب نامه منظمیست، این عجب آمار و بقیقیست، هیچی فراگذار نشده هست، فروگذار نشده هست. بعد قرآن میگه فاما من اوتیه، بعضی از انسان ها هستن که اینها اصحاب الیمین هستن، اینها فهم و من اوتیه کتابه به یمینه، اینها تا که بحث میخوان بدن به اینها چک کنن سریعاً با دست راست میگیرن. و میگیری دست راست ظاهرن اینجور در آج یکی زیر جمع شد همینجور باشد، نیمه راست بدن از نیمه چپ قدرت بیشتری داره. نوع انسان ها دست راستشون از دست چپشون قوی تره، پای راست از پای چپ قوی تره. بله این در ورزش و در غیر مسائل روشن میشه. شاید بعضاً چشم این حالت رو داشته باشد، قدری اختلاف بین چپ و راست، گرفتن با دست راست رمز قوت است. اینها و اما من اوتیه کتابه رو به یمینه، یعنی تا میدن اینها با اشتیاق تمام میدن، با شوق، با علاقه. اما قرآن بازگو میکند یه عده‌ای هستن وقتی میخوان نامه عمل اینها رو در قیامت بدن، نعوذ بالله منها، نستجیر بالله منها، اینها من وراء زهره، اینها دست از پشت. یعنی چه؟ شما کسی میخواد چیزی بهتون بده که میدونید این الان اصلا مسموم، تمیز نیست، آلوده است، اصلا اینطور بگیم کسی میخواد به شما دست بده، میدونید این دست مثلا خوب مشکل داره، ممکنه چیزی باشه، مسیف دستون عقب میبرید، پشت سر میبرید، داخل جیبتون میکنید، یا اصلا نامحرم نیست، نمیخواد با این دست بده. راه میدونید در شرع مقدس اسلام دست دادن با زن نامحرم جایز نیست، نمیشه پوست بدن انسان دست ولو دست نامحرم رو لمس کند. خب این خانم هم عادت کرده که میسان دست بدین، شما تو دست فقط میگیرید که یعنی محلش نیست این دست بدین، نمیشه این تو این دست رو عقب میبرید. انسان وقتی یک چیزی کراهت داره، از چیزی بدش میاد، چه میکنن؟ این بد مادر تو خونه میخواد بچه رو بترسند الان خوبه یا بد بماند، این هم تا که این قاشق داغ رو میاره جلو بچه دستاشو پشت سرش خواهی میکنه، دست میره پشت سرش. قرآن وقتی که کسی هیچ تمایل ندارد، هیچ علاقه ندارد، دست قرآن میگه جماعتی در قیامت نامه عملشون من وراء زهره، از پشت سر، یعنی دستشون پشت، نمیخوان اصلا بگیرن، اصلا تا که از دور نگاه میکنن این کتاب نامه عمل ماست، این چیز اصلا تا که نگاه میکنن این مسئله افتاد من کاغذ را، اینها از ماست. بله خودشون هم میدارن چه خبر، اصلا من انسان هم نفسی بسیره، خودش میدونه چه کار کرده از تطور عمر، اصلا از این که بگیرد این لیست عمل رو چندشش میشه، خودش چندشش میشه. برای همین وقتی میدن دستش میگن این قرار کتاب خودت بخون، کفا به نفس کلی و علیه که حسیبا، خود تمزیرش بمیز که چی برات حکمم، خودت صادق، خودت بگو ما برات چه بکنیم، کجا بفرستیم تو را، چه مدت باشد، چه بوره باشد، تو خود تعیین کن عذاب خیش را و حکم خود را خود بازگو کن. پس بقوت گرفتن، نمز گرفتن با اشتیاق و شوق است. از اخذ ناموسا بگیرید به قوه ما تو اینا کن به قوه وسمعو وسمعو استماع کنید وسمعو از ماده سمع شنیدن دو معنا دارد عزیزان یه معنای شنیدن یعنی گوش انسان مطلبی را میشه وسمعو یه معنای گوش کنید اما نه یه معنای اسمع اسمع افهم یا فلانه به فلان که در قبر میگویند در کدام از ما اگر قبری داشته باشیم یه اسمعی نیست این که گوش کن نیست بحث گوش کردن نیست بحث درک کردنه بحث درک کردنه بحث عمل کردنه توجه کردن رو میگن گوش زمان بشنو شنیدن میگن بشنو زمان بشنو اگر اهل تمیزی به دنیا نیست چیزی شرط چیزی زمان بشنو این گوش کن نه بحث گوش کردن نیست این توجه کن بدون حواس جمع باشه خیلی مراقب باش در زندگی ممکن بود خیلی چیزها حساب کنی اما بی خود حساب کردی خیلی انوار روش حساب میکنه خیلی از علومت و معارف روش حساب میکنه خیلی از چیزها روش جوانی حساب میکنه روش اما تو خیال کردی اینا به چیزی بنده است به دنیا نیست چیزی شرط چیزی خیال نکن جوانی شرط بهره بردن است مال شرط کمال است علم شرط نه گاه همین علم انسان به کلفا میکند گاه همین مال انسان به زوال میبرد این چنین است به دنیا نیست چیزی شرط چیزی بشنو یعنی تعمق کن و دقت کن پس شنیدن یه معنای اون یعنی توجه کردن درک کردن فرمود بگیرید تورات و واسمعو این چه بکنید؟ درک کن درک کنید به گوش بگیرید قالو سمعنا بعد از اینکه ما گفتیم یهودی ها گفتن سمعنا خدا را شنیدیم سمعنا تورات را شنید اما وعصینا به دنبال اون تا که اینکه مطرح شد گرفتیم کوه برد کنار و عصینا معصیتشون آغاز شد حالا این و عصینا یعنی یا زبان هم اونقدر پر رو و وقیه بودن گاه از کسی میکنه آن فلانجا رو بلدی میگه بلدم اما نمیگم این دیگه خیلی بد است فلان مسئله رو میدونم میدونم اما نمیگم حالا اگر میگفت نمیدارم تمام بود مطلب اما تا میگم میدونم و نمیگم این دیگه خیلی وقاحت میخواد این دیگه خیلی انسان وضعیت میکنه اینها گفتن سمعنا اما بدون بالش و عصینا یا قولن هم گفتن بعد این کسان حالا گرفت یا عمله میکنه محصیب اسیان میکنه یا نه عملا اسیان کردن این قول دوم احتمالا شاید قدی باشد گفتن چشم اما چشم زبانی بود عملی در مرا اون وجود نداشت فقط زبانن تعهد دادن اما تعهد عملی نداشتن بدبختی اونها به اینجا کشید چی بود اونها که اینها اینطور شدن؟ چند روزه اینها دارن که اینقدر انحطاط دارن؟ قرآن بازگو میکنند آخر میدانید علت چیست؟ اینها ببینید پرورده شده کدام نظامند و اشربوا فی قلوبهم العجل به کفره آخر اینها اشربوا فی قلوبهم العجل اینها یه سبابلی دارن اشراب وقتی آب و چنون وارد این درخت میشه که تمام آوندها آب رو میکشد و برگ ها نشاط رو نشان میداد این میشه اشراب وقتی یه چیزی واقعا بانتی یه چیزی دیگر میشه وقتی شما یه مایه رو داخل مایه دیگه میکنید خوب مخلوط میشه میشه اشراب و اشربوا فی قلوبهم العجل عشق به بوسال پرستی تا قبل از اون که موسا بیاید در زیر سیطره نظام فرعونی تمام وجود اینها رو اشراب کرده است گرفته است فرو رفته در دل اینها عشق به بوسال پرستی خب تا زمانی که موسا نیامده است از مقدس‌ترین مظاهری که در مصر وجود دارد چیست؟ همین گوساله است. گاو آپیس، گاو آپیس در کتب تاریخ تمدن مشخص است. گوساله گاو آپیس از بزرگترین و زیباترین گوساله ها بوده است. خب این مجسمه رو می ساختند در پای اون در مقابل محاکم قضایی مجسمه کوچک اون روی میز قاضی است. اگر هر متهمی قرار است قسم بخورد به سر مقدس گاو آپیس باید قسم بخورد تا مرتبی رو ثابت کند یا رد کند. این کتاب این سوگندنامه‌شون به اینه اینا اونس گرفتن این اونس عجب تأثیر دارد در انسان گاه اونس با یه چیز موجب بستن در به حقایق برای انسان میشه انسان عادت عادت الخیر و یه حدیث خاطر مبارک عزیزان الخیر و شر کلاهما عاده خوبی ها و بدی ها فرمود امام هر دو عادت هر دو برای انسان عادت میشه العادت و کتبیعت ثانویه و عادت میشه خصلت دوم انسان و بعد حالا بیا آب بیار و ازبر کن این خلفت ها رو از وجود بیرون کن. و آشنا گفت یکی از عمده‌ترین مشکل‌ترین کار انبیاء الهی همین بوده، سنت شکنی. سنت شکنی بابا ما چنین کرده است، ما هم چنین میکنیم. مرحوم آقا چنین بوده است، ما هم چنین میکنیم. اما گاهی اینو به شکل نظام عرض میکنم، گاهی اینو به اشکال خاص اجتماعیش ما میبینیم. حالا مرحوم پدر من توصیه کرده است که مثلا از این کوچه هیچ وقت نشید. مرحوم آقا گفته است که مثلا این خانه درش تلاس مثلا نفروشید هیچ وقت. این چه بکنید؟ گاهی چیزهایی مثلا عرفیاتی هم میبینیم اینطور هست. اینها مغیر به این سنن و چنانی عادتوار پیشینیانشون کار انبیا شکستن انسان، این خیلی مشکل بود. همیشه انبیا به خاطر سنت چکنی مورد آماج تیر قرار گرفتن، آماج تیر قرار گرفتن. اینها اشتبو فی قلوب علم اج به کفرهم کافرانه و جاهدانه. اینها گوسال پرستی در وجود اینها بوده است در نظام فرعونی، لذا اینها گرفتار بودن. حال جمع اومدن، دست برداشتن، به سوی موسی آمدن، اما به مجرد این که موسی غیبتی داشت اون رندان کسانی چون سامری از اون سوابق استفاده کردن و مجدد اینها رو باز سوق به گذشتشون دادن. فرمود به سمای امرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین، این ایمان است که شما دارید. به سمای امرکم به بد مسیح شما را وارد می کند. شما ادعا کردید ما تورات را قبول، این تورات قبول کردن شماست، اون پیغمبر کشی شما، این حقده ها و حسد ها و سنت های غلط شما، این اصرار بر رویین پیشینیان شما، این وضعیت سابقه شما، چی دارید شما که دم از ایمان میزنید؟ چیزی برای ایمان ندارید. خب تا اینجا آیه مطرح میشد و قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله، اگر ادعا میکنید که شما سرای آخرت را دارید خالصتا من دون الناس، اگر احساس میکنید اون زندگی از آن شماست، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید ما یک آزمون براتون میگذاریم، یه آزمایش، تمنای مرگ کنید ببینیم آیا حاضرید با تمنای مرگ برسید به آنچه در انتظار شماست یا نه. حالا این بحث خیلی لطیفی داره، چه رابطه ای وجود داره بین این تمنای مرگ، این چه پیشنهادی است که بیدار مرگتون از خدا بخواد، این چه پیشنهادی است و این چه بحثی است. یه بحث ظریفی دارد که یکی دو جلسه احتمالاً خواهد بود. خدمت سرورم عزیز به فضل الهی فردا شب ادامه مباحث رو تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله علیه و آله. اگر راست میگید و میخواید قول امکانت لکم الدار الاخره، اگر سرای آخرت را میگید از آن شماست، فتمن نبود بود سر و ریشه کار باید روشن بشه کجاست. اونها که با موت آشنا هستن، اونها که با حقایق مرگ آشنا هستن، این حجاب ها رو ندارن. خب ایام ایامیست که علی رسم در این دو سه شب قبل از اینکه اشاره به مصائب اهل بیت عصمت و طهارت بشه، آیان سنت در این دارن که یادی از یاران اصحاب با معرفت و فضیلت و حواریون وجود مقدس ابی عبدالله را سیر می کنن. شخصیت هایی که هر کدام از اینها مصداق نهایی شریفه بودند، هر کدام از اینها دنیا دنیا. یه جمله رو بگم خدمت عزیزان، همین آقای ربیع ابن حسین که همشهری ماست، قبرش حاجر ربیع، یه جمله رو دارد. این وقتی که یادی از اصحاب سیر و شهدا در یه مجلس شد، بعد گفت والله به خدا سوگند اینها مردانی بودند، خطاب کرد به ارواح طیبه اینها که لو ادرککم رسول الله، اگر رسول خدا شما را درک میکرد و شما در محضر رسول بودید، لقبل افواهکم، رسول خدا لبهای شما رو میبوسید و شما رو لعجلس فی هجره، شما را بر دامن خود بینشان رسول خدا. شما کسانی بودید که چنین جایگاهی دارد، لبهای شما بوسیده نیست، جایگاه شما دامن رسول خدا است، پهلوی رسول خدا است، شما چنین جایگاهی دارید. اصحابی که یه مردانی که اینا هر کدامشون یه عظمتی، اصلا یه عظمتی خدا میداد اینا، بگم حالا کار به اینجاست که جریان و مکرر بیان کردم. خب میدانید از اصحاب واسطای امیر وجود مقدس حبیب ابن مظاهر است، حبیب الحبیب و ما ادراک ما الحبیب، چه مقدار واقع مشکل داریم در اینجا، نداریم شناخت لازم رو به اینها. خب الان سنتی شناختی داریم، اما تحقیقی کم شناخت داریم. عظمت حبیب ابن مظاهر در حدیث، حبیب صحابی رسول خداست، مظهر رسول رو درک کرده است. حبیب کسی که در تمام جنگ ها با امیرالمومنین شمشیر زده است. حبیب کسی که 75 سال عمر خود رو اون ناصر سفید رو در اشهد ان لا اله الا الله و در اثبات شجره طیبه گذاشته است و گذارده است. یک چنین انسانی. اون جریان رزمی کردم، نشستن مردم در بازار مرکز، در چهارسوق کوفه نشستن، دیدن آقا رسیدن این دوتا به هم. آقا خوشبشی کرده است حبیب با خرمافروش و خربزفروش دار زرق. دیدن یه نگاهی اون بو کرد، نگاه خوشبشی کردم با هم. بعد بخنده گفت میبینم قومتی را، خرمافروشی را که در کنار دار خریف بر اون نخله یک خشکیده خرما جنازه او برافراشته می شود و سه روز رقص مرگ می کند و در راه اثبات ولایت پسر ابی طالب سر بر باد می دهد، تا که حبیب این جملات رو به میثم گفت. میثم خندید، تبسم کرد، گفت می بینم پیر مرد محاسن سپیدی را که در یه روز داغ و یه ظهر داغ سر او در حمایت پسر پیغمبر از تن جدا می شود و محاسن او به خون سرش حساب می شود و رنگی می شود. اون به این گفت، این به این گفت، رفتن. مردم گفتن اینا کی بودن؟ چند نفر گفتن اینا شاگردای علی هستن، دروغتر از اینها آدم وجود ندارد. آقا رفت، یکم مجلس با هم نخوردن. سومی رسید، آه کسی اینجا حبیب و میثم رو ندیده است؟ گفتن چرا، دو تا از شاگردان علی اینجا بودن. اینطور گفتن. سومی لب باز کرد، رشید است. گفت آری به خدا سوگند برادرت میثم یه چیز رو فراموش کرد، و اون این که وقت سر حبیب رو برای عبیدالله زیاد و زنازاده می آورند 100 درهم به آورنده سر جایزه بیشتری می دهد به خاطر حقد و کینه که به حبیب ابن مظاهر دارد. گذشت، تاریخ تمام اون چیز بزرگان گفتن نوشت، محقق شد. اون ظهر داغ رسید، آقا خواسته از فرصت برای نماز خواندن. حسین بن نمیر، اون دژخیل جلاد صفاو که به کار گماری در دستگاه عملیات، در دستگاه پلیت ها، گفت آقا ما فرصت نماز به شما نمیدیم، سخنگوی سپاهیم کوفه هست، فرصت نماز. حبیب گفت آقا اجازه بدید من برم صحبت کنم باش. من گفت ها چرا فرصت نماز نمیده؟ آقا نماز بخونم. گفت ان صلات الحسین لا تقبل، نماز حسین مورد قبول نیست، بخونه یا نخونه فرقی نمی کنه. آقا تا که این جمله را گفت، یک مرتبه خون در رگ حبیب به جوشش در آمد، یک مرتبه فریاد در آمد، آیا نماز فرزند رسول خدا و امام به حق مورد قبول نیست؟ و اون گاه امثال تو یا حمار، تعبیر یا حمار کرد، یا حمار اون را شما ادعا دارید؟ تا که این جمله گفت شمشیرها کشیده شد. آه حبیب در آویخ در میدان من. این سواد رو دارند اینها، اینها که 1300 سال هر کسی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، به جنباش میگه و علی اصحاب الحسین و علی اصحاب الحسین، یا و اصحاب وجود مقدس علی عبدالله رو با این حالا شروع میکنه. واضح، حالا برمیگردم به جریان حدید. واضح این غلام وقتی بر خاک افتاد، این غیر جون غلام عبی زره، وقتی بر خاک افتاد همینطور دست و پا میزد، یه مرتبه دید آقا وجود مقدس علی عبدالله اومدن مستقیم صورت رو به صورتش نهادن، بعد یه مرتبه سر رو بلند کردن که به لحظات آخر آن باشه، واقعا اینا چی میدن خدا میدن، یه مرتبه با سرای بلند که بشنن تا اونجا که نای در بدن داشت، گفت من مثلی چه کسی روی زمین مثل من است؟ وابن رسول الله نزع خده على خدی، و اون که پسر پیغمبر گونه بر گونه من نهاد است، من چی میخوام دیگه؟ من هرچی میخواستم گرفتم از دنیا و آخرت. اینا این افراده هست، اینا این بزرگان هست، هر کدامشون یه دنیا که نفسه دارند. اون حبیب وقتی اونجا در نبرد درگیر شد با حسین بن عمیر، اونگاه چیزی نگذش این پیر مرد تمام خود رو به کار دار، اما دیگه برخاک افتاد، محاصره کردن، خبر رسید یا حبا عبدالله حبیب برخاک افتاده است. آقا وجود مقدس حبی عبدالله دمان دمان با شدت و شتاب خود رو رساندن بر بالین حبیب ابن مظاهر، اما دلیلی نداریم که هنگامی که حضرت رسیدند حبیب جون در تن داشته باشند. یه مرتبه حضرت سر را بلند کردند با یه حزنی به سوی خداوند متعال، فرمود انی الله اهدس نفسی و خلاوت اصحابی، خود جان خود و یاران سبیل و با وفای خود را خدایا تقدیم تو میکنم، اینها را در راه تو حساب میکنم. ویلا انگیزه دیگر برای این کشتن داریم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.